أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما رسید به مفهوم غایت. تا اینجا ما در باب مفهوم شرط و مفهوم وصف بحث کردیم. در بحث غایت ما دو تا بحث داریم. یکی بحث از این که آیا قضیه‌ای که غایت در او وجود دارد مفهوم داره یا نداره. بحث دوم این که آیا غایت داخل در مقیا هست یا نیست. پس دو تا بحث اینجا، یکی بحث از وجود مفهوم برای قضیه غاییه، معنای مفهوم داشتن، یعنی این که در قضیه ای که مقیا به یک غایتی هست در منطوق حکم ثابت شده تا غایت. حالا چه غایت رو ما داخل بدانیم چه خارج بدانیم از مقیا، بالاخره معنای مفهوم این است که اینجا اگر ما به ما بعد الغایه نگاه کنیم، آیا حکم برای ما بعد الغایه منتفیه یا نه؟ عنایت فرمودید؟ این یه بحثه. پس بحث مفهوم در قضیه غاییه یعنی بحث از این که آیا حکم برای ما بعد القایم منتفیس یا نه. یه بحثم اینو داریم که آیا غایت داخل مقیا هست یا نه، یعنی غایت همون حکم مقیا رو خواهد داشت یا از دائره حکم مقیا خارجه. پس ما دو تا مسئله را باید اینجا بحث بکنیم. اما بحث اول که بحث از این که آیا در قضیه وجود غایت در قضیه دلالت می کند بر ارتفاع حکم اما بعد القایه، یا عن الغایه و ما بعدها به حسب اختلافی که در بحث بعدی وجود داره. اگر گفتیم غایت داخل مقیاس، بحث مفهوم رو باید اینجور مطرح کنیم که آیا قضیه وجود غایت در قضیه دلالت می کند بر ارتفاع حکم اما بعد الغایه. اگر ما گفتیم غایت خارج از مقیاست، بحث می شود که آیا غایت در قضیه دلالت می کند بر ارتفاع حکم عن الغایه و اما بعدها. این بسته به اینه که ما غایت را داخل مقیا بدانیم یا ندانیم. پس موضوع بحث ما معلوم شد. اینجا می فرماید فیه خلافون که به مشهور نسبت داده شده است به این که این دلالت بر ارتفاع حکم داره، یعنی قائل به مفهوم غایت هستند. جماعتی از جمله سید و شیخ اینها قائل به عدم دلالت بر مفهومن، عدم دلالت بر ارتفاع حکمن، یعنی میگن غایت مفهوم نداره. پس دو نظر وجود داره، مشهور قائلن به ثبوت مفهوم، جماعتی هم قائلن به عدم مفهوم. مرحوم آقای آخوند میفرماید تحقیق مسئله تفصیل در اینجاست. ما نه مطلقا میگیم غایت مفهوم ندارد و نه مطلقا میگیم غایت مفهوم دارد. یک تقسیمی ایشون میکنه و بر اساس او این تفصیل را مطرح میکنن. میگه غایت که در یک جمله و در یک قضیه ذکر میشود تارتن قید به اصطلاح حکم و اخرى قید موضوع. در بعضی از جملات که غایت داره، غایت موضوعه، یا به عبارت دیگر غایت برای متعلق حکمه. عنایت فرمودید، حالا ایشون تعبیر به قید موضوع به کار میبره. مثال میزنم، میگن در مثل سر من البصره الى الکوفه. الان الى الکوفه غایت، این غایت غایت حکم نیست، حکم وجوب سیره. اینجا نمیخواد وجوب را مقیای به کوفه بکند، بلکه الالکوفه غایت خود سیره، سیر تا کوفه باشد نه وجوب السیر. البته اسم اینو میذاره موضوع، میگه اینجا غایت قید موضوعه، سیر را میگه موضوع حکم، در حالی که حالا صحیح تر شاید این بود این سیر به یا حداقل به حسب متعارف این متعلق حکمه. عنایت فرمودید اون موضوع مصطلحی که ما میگیم حداقل اینجا نمیگن موضوع. پس در بعضی موارد غایت غایت موضوعه، در اینجا الالکوفه قید برای سیره نه وجوب السیر. اما در بعضی موارد غایت قید برای خود حکمه، یعنی حکم مقیاب این غایته، یعنی منتها الیه حکم این غایته. مثل حالا اون دو قاعده معروف در فقه، قاعده حلیت و طهارت، که مستند به کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، حتی تعرف منه انه حرام بعینه، یا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. خب این حتی تعلم انه قذر غایته، غایته چیه؟ غایت طهارته، طهارت حکمه، حالا حکم وضعی است، ولی بالاخره در اینجا غایت غایت حکم. یا کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، علم به حرمت غایت چیه؟ غایت حلیته. پس در این دو مثال این غایت غایت حکم است نه غایت موضوع. پس گاهی این قید قید حکمه، گاهی قید قید موضوع. ایشون میگه در مواردی که غایت قید موضوع از دید عرف مفهوم ثابت نیست، در مواردی که غایت قید حکم مفهوم ثابت. دلیلشون هم عرف، میگن عرف از جمله کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قادر، این دلالت میکنه در دید عرف بر این که وقتی علم به قذارت پیدا شد طهارت مرتفع شد. پس دلالت میکند بر ارتفاع حکم فی ما بعد الغایه، بنابراین که حالا غایه داخل در مغیا باشه، یا در اون یکی علم به حرمت غایت حلیته، یعنی این حکم از بعد از علم به حرمت دیگه مرتفع شده، این معنای مفهوم. پس انسباق عرفیه از جملاتی که غایت در او هست این است که اگر غایت قید برای حکم بود، این حکم برای ما بعد الغایه ثابت نیست و مرتفع شد. اما در جاهایی که قید موضوع باشه چنین چیزی نیست، عرف اونجا اینو نمیفهمه که این فقط این حکم تا زمانی است که این قید برای موضوع هست، تا این غایت هست، از این غایت به بعد دیگه نه. مثلا در سیر من الکوفه یا من البصره الی الکوفه، ها اینجا دلالت نمیکنه که به کوفه که رسیدی دیگه این سیر که منتها الیهش کوفه است این وجوب و حکم بعد از این برداشته بشه. لذا تفصیلی ایشون داده بین عرض به حضور شما اونجایی که غایت قید موضوع باشه یا قید حکم، میگن در مواردی که غایت قید برای حکم باشه ما قائل به مفهوم غایت هستیم، قائل به مفهوم هست. در مواردی که غایت قید برای به اصطلاح موضوع باشه ما قائل به مفهوم نیستیم. ببینید فصلون هل الغایتو تد القضیه، آیا غایت در قضیه تدل علی ارتفاع الحکم؟ این بحث مفهوم غایته. غایت در قضیه دلالت میکند بر ارتفاع حکم، چون انتفاع اندل انتفاع دیگه، انتفاع الحکم کی؟ اما بعد الغایه، ارتفاع حکم از ما بعد غایه بناءً علی دخول الغایه فی المغیا. اگر ما غایت رو داخل در مغیا بدانیم یعنی چی؟ یعنی پس باید بحث کنیم از ارتفاع حکم از ما بعد غایه، او انها و بعدها، یعنی ان الغایه، یعنی آیا تدل الارتفاع الحکم ان الغایه، انها از عطف به اماست، انها یعنی اما بعد الغایه او ان الغایه و بعد الغایه، البته بناءً علی خروج الغایه عن المغیا. اگر ما غایت رو از مغیا خارج بدانیم، بالاخره حالا یا این ورتر یا اون ورتر میخوایم ببینیم بعد او، حالا بعد او ممکنه خود غایت هم باشه غایت و ما بعدش، یا نه اصلا از ما بعد غایت حکم مرتفع یا نه، اولا هل تدل اولا فیه خلافون و قد نصب الی المشهور الدلاله علی الارتفاع، به مشهور نسبت داده شده است که دلالت بر ارتفاع حکم میکند، و الی جماعت منهم السید و شیخ عدم الدلالت علیه یعنی علی الارتفاع، و تحقیق انه اذا کانت القایه به حسب القواعد العربیه قیدن للحکم، اگر قایت به حسب قواعد عربی قید حکم باشد، ایشون تفسیر میده کما فی قوله کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، یا کل شیء طاهر حتی تعلم انه عرض به حضور شما قذر. در این دوتا الان حتی تعرف یا حتی تعلم که غایتن، اینا غایت برای حکمن، غایت حلیت، غایت طهارت، که این هر دوش حکم وضعی است. چون غایت طهارت و غایت حلیت یعنی غایت حکم کانت، این غایت دالتن الارتفاعه عند حصولها، دلالت میکند بر ارتفاع حکم عند حصول الغایه. وقتی غایت حاصل شد، حالا اگه داخل بدانیم یا خارج بدانیم، بر اساس اینکه از کجا ارتفاع پیدا میکنه حکم فرق میکنه، اما اصل این که این حکم ارتفع، حالا یا بعد حصول الغایه یا قبل حصول الغایه، یعنی همون زمانی که غایت حاصل میشود. لانسباق ذالک منها، یعنی لانسباق ذالک یعنی همین ارتفاع، دلالت بر ارتفاع منها از این غایت کمالا. و کونهی قضیتن طبیعی قضیتن، بله کونهو قضیت و تقییدهی به ها، یعنی چی؟ این مقتضای تقیید حکم به غایته. وقتی ما حکمو به اصطلاح به غایت مقید میکنیم، مقتضای تقیید این به غایت چیه؟ این است که عند ارتفاع الغایه، انتفاع الغایه با اون اختلافی هم که هست، این حکم مرتفع بشه. و الا، یعنی اگر مقتضای تقیید حکم به غایت این نباشد، لما کانت ما جعل غایتن لهو به غایتن، اونی رو که به عنوان غایت حکم قرار داده شده غایت نخواهد بود. پس چون این به اصطلاح غایت حکم قرار داده شده، مقتضای تقیید حکم به این غایت اینه که اگر این غایت نبود حکمم نباشه. و الا لما کانت اون چیزی که قرار داده شده غایتن لهول الحکم به غایته، لما کانت به غایته، او غایت نخواهد بود. قناعت فرمودید. و هو واضحون الان نهایه. و اما، این دیگه در نهایت وضوحه، و اما ازا کانت اون غایت به حسبها ها قیدن للموضوع، اگر این به حسب این غایت قید موضوع باشد، مثل سر من البصرت الالکوفه، که در اینجا ببینید الالکوفه قید سیر است، که ایشون میگه سیر موضوع حکمه، نه وجود، نه خود حکم، البته منظور متعلق حکمه در اینجا. فحال و حال البصره فی عدم الدلاله، حالش حال وصف است در این که دلالت بر مفهوم ندارد. و ان کان تهدیده بها به ملاحظه حکمه، اگرچه تهدید این عرض به حضور شما وصف یا تهدید این به اصطلاح قضیه بها به این غایت به ملاحظه حکمه، تهدید این جمله و قضیه بها به این غایت به ملاحظه حکم اوست و تعلق طلب بهی، درسته این غایت که میاره به ملاحظه حکمه. وقتی میگه سر من البصرت الالکوفه، الالکوفه قید موضوعه، ولی بالاخره به ملاحظه تعلق حکم به این موضوع اومده این حرفو زده، یعنی حکم هیچ کاره نیست، اما ما اون رو قید موضوع میشناسیم.
ثابت نمی کنه دیگه.
موضوع حکمه، این قید موضوعه، حکمم به اعتبار خود همین تعلق گرفته، ولی چیه؟ مقتضای او این نیست که حکم مقید به این شده باشه، مثل بالایی حکم مقید به این نشده. ببینید میگه و قضیته مقتضای عرض به حضور شما یه همچین جایی لیس الا عدم الحکم فیها الا بالمقید. این دلالت میکند بر این که عرض به حضور شما حکم در این قضیه لیس الا بالمقیا، حکم رو مقیا رفته، من دونه یعنی به قول معروف اثباتش رو دلالت میکنه، از این ورش رو دلالت میکنه، وجوب سیر از اینجا تا اینجاست، اما بعدش چی؟ دلالت بر انتفاع اصل وجوب سیر از ما بعد نمیکنه. من دون دلالت لها یعنی غایت اصلا الانتفاعهی الانتفاع سنخهی یعنی انتفاع سنخ این حکم ان غیرهی یعنی ان غیر اون موضوع، ان غیر الموضوع یعنی در غیر سیر. آیا از حالا این سیر از اینجا تا اینجاست، در غیر سیر چی؟ یعنی غیر این موضوع. خب ببخشید، در غیر کوفه، در ما بعد کوفه، در ما بعد کوفه سیر واجبه یا نه نمیدونیم. اونی که اینجا هست این غایت، غایت موضوعه، یعنی قید برای موضوع شده، سیر الی کوفه واجبه، اینجوری میشه دیگه. مثل این که بگه وجب سیر الی کوفه، اینجا الی کوفه قید سیره نه قید وجوب. حالا دلالت میکند که عرض به حضور شما سیر بعد الکوفه واجب نیست، نه نه سالبه به انتفاع موضوع نیست، مثل مخلوق بخش. شما در اونجا چی میگفتی؟ میگفتی اکرم رجلن عالمن، دلالت میکنه بر این که اکرم لا تاکرم رجلن غیر عالم. اونجا ما چی گفتیم در مفهوم بس؟ میگه دقیقا این مفهوم بس، مثل این مونه که میگم بگه وجب از سیر مثلا سیر که الی الکوفه، حالا الی الکوفه رو بیاریم تو قالب بس، مثلا الایسا بگیم بله ایصال الکوفیه، حالا الوصول مثلا کوفیه، یه جوری که در قالب بس بیان کنیم، سیر یا وصول کوفه، وصول الکوفه مثلا وجب وصول الکوفه، یا وجب سیر رو هم بیاریم دیگه، سیر مثلا کوفی مثلا، حالا یه جوری که جنبه وصفی داشته باشه. آیا اگر ما این چنین بگیم این دلالت میکنه برای این که ما بعد القایه این حکم ثابت نیست؟ چه این دلالتی میگه نداره. لعدم ثبوت وضع لذالک، چون چنین وضعی برای جمله‌ای که غایت درش هست نشده که اگر غایت قید موضوع شد دلالت بر این بکنه. بنابراین بود این دلالت باید یا مستند به وضع باشه یا قرینه یا بالاخره عرف. حالا اون بالا مستند به عرف کردن، حالا اینجا میگن وضع نداریم، انسباق عرفی هم که نداریم، پس دلالت نداره. در جایی که قید حکم باشه گفتن انسباق عرفیه که دلالت بر ارتفاع حکم ما بعد القایه میکنه، مثلا اینجا میگن نه جمله قائیه و قضیه قائیه وضع لذالک، نه قرینه داریم و نه انسباق عرفی که او رو هم نفی کردن. لذا میگرد لعدم ثبوت وضع لذالک، وضع نشده لذالک یعنی لدلالت علی انتفاع سنخهی ان غیره اذا کانت قیدن للموضوع، بله، و عدم قرینه ملازمه لها، عدم قرینه ای که ملازمه با دلالت باشه، ولو غالبا. چی داریم؟ کجا اینجوری بحث شدیم؟ دلالت بر قایت، میگه وضع برای قایت، همچی چیزی نداریم، وضع شده برای قایت. نه نه، این هم میره سراغ فهم عرفی و انسباق عرفی. نه، این کاری به انسباق عرفی نداره. دقت میکنید؟ بله. و بله، و عدم و قرینه لعدم ثبوت وضع لذالک، و عدم قرینه ملازمت لها ولو غالبا که دلت على اختصاص الحكم بهی، نه وضع داریم نه قرینه ای داریم که ملازمه با این دلالت باشد، ولو قرینه غالبی که دلالت بکند اون قرینه بر اختصاص حکم بهی، یعنی بالمغیا. پس نه قرینه داریم نه وضع داریم. و عدم قرینه ملازمت لها که دلت على اختصاص الحکم بهی، و فائدت و تهدید بها، فائده تهدید به این غایت کسائر انها تقیید، فائده تهدید به این غایت، چون به هر حال داره میگه الالکوفه، اینو محدود کرده، پس این چه فایده ای داره؟ گویا انقلت کسی میاد میگه آقا شما که میگید این هیچ اثری و دلالتی بر انتفاع سنخ حکم نداره، میگه خب اگر چنین دلالتی ندارد پس چرا شما این رو اصلا محدد به این غایت میکنی؟ میگه این فایدهش کسائر انها تقیید، مثل وصف، اونجایی که وصفه فایدهش چی بود؟ اینجا هم همینطور، غیر و منحصره به افادتهی، یعنی به افادت المفهوم. فایده قید که فقط عرض و حضور شما مسئله مفهوم نیست، فایده قید در وصف چیزای دیگه است، یکیش مفهومه. همونطور که در وصف گفتیم چه فایده ای داره؟ خیلی خوب، فوایدی داشت، این که حالا به هر حال این رو موضوع حکم قرار میده، یعنی گویا از اول اراده مطلق، اراده مقید کرده. دقت فرمودید؟ این یک بحث، بحث اول بود که گذشت. خوب دقت کنید، این یک بحث و بحث دوم، این که در غایت یه اختلافی است، یه اختلافی است که آیا غایت داخل در مقیا هست یا نیست. خوب دقت کنید، این بحث ارتباطی به بحث مفهوم نداره، یه دعوای دیگه است. اینجور نیست که این دوتا بحث به هم مرتبط باشه و یک اختلافی است که تابع اختلاف قبلی باشه و مبانی قبلی اینجا مثلا اثر بگذاره. این یه اختلاف دیگری است. خوب عنوان بحث رو دقت کنید، عنوان بحث اینه غایت داخل در مقیا هست یا نیست، مقیا از چه حیث؟ این که میگیم غایت داخل در مقیاس از چه جهت؟ وقتی میگیم سر من البصرت الی الکوفه، ها، یعنی کوفه داخل در سیر یعنی غایت داخل در مقیاس به حسب حکم یا به حسب موضوع، به حسب حکم. این که میگیم آیا غایت داخل در مقیاس یا نه، یعنی غایت به حسب حکم و در حکم داخل در مقیا هست یا نیست. مقیا چیه؟ سیر، وجوب سیر. مقیا ببینید، سر من البصره الى الکوفه، سر من البصره، این مقیاست. خب میخوام ببینیم این مقیا غایت داخلشه یا نه، داخل در چیشه؟ یعنی کوفه داخل بصره است، کوفه داخل سیره، یا کوفه مشمول وجوب سیره؟ یعنی همونطوری که سیر از خود بصره شروع میشه واجبه، باید به خود کوفه هم برسه. این وجوب سیر تا آخرین حد که کوفه باشه هست. لذا بحث این است که آیا غایت داخل در مقیا هست به حسب الحکم او خارج عنها، یا خارج از مقیاست به حسب الحکم. خب نه، شما ببینید، شما کار نداشته باشید به اینکه این غایت غیر موضوع یا حکمه ها، ما به اونش کار نداریم. این خودش اینجا اثر داره که آیا غایت تارتن قید حکمه، تارتن قید موضوعه. این یک نکته است. در این مثالی که ما میزنیم غایت قید چیه؟ موضوعه. سر من البصرت الالکوفه، اینجا غایت قید موضوعه. خب اما همین غایتی که قید موضوعه، قید سیره، الالکوفه ای که قید برای سیره است، این داخل در مقیا به حسب حکم هست یا داخل در مقیا به حسب حکم نیست؟ اناد میکنی؟ حالا ببینید، ما غایت دو جور داریم. یک غایت موضوع داریم که قید موضوعه، یعنی قید موضوع. یک غایت قید حکم. این بحث این که آیا غایت داخل در مقیاس شنه، در جایی که غایت قید موضوع باشه کاملا روشنه. غایتی که قید موضوع است داخل در مقیا به حسب حکم هست یا نیست؟ اگر غایت قید حکم شد، باید بگیم غایتی که داخل در غایتی که قید حکمه داخل در مقیا به حسب حکم هست یا نیست. این باید تصویر بکنیم چجوری میشه تصویر کرد. روشن شد؟ پس ما دو چیز رو باید تصویر بکنیم. یک، غایتی که قید موضوع است داخل در مقیا به حسب حکم هست یا نیست، تصویر باید بشه. غایتی که قید حکمه داخل در مقیا به حسب حکم هست یا نیست، این تصویر. این یه خورده مشکله که آقای آخون اینم توی حاشیه فرموده. اینجا اولی روشنه، میگیم غایت داخل در مقیا هست یا نیست. غایتی که قید موضوع داخل در مقیا از نظر حکم هست یا نیست، یعنی این وجوب سیر بالاخره خود کوفرم میگیره یا نمیگیره. درسته؟ غایت اینجا قید موضوعه، ولی میخوام ببینیم این حکم، حکمی که در مقیا هست، شامل این غایت موضوع هم میشه؟ غایتی که قید موضوع می هست یا نه، این داخل او هم هست یا نیست؟ ایشون میفرماد اظهر این است که نخیر، این خارجه، چون این از حدود موضوعه. نه خود موضوع. عنایت فرمودید؟ این که حالا میگه در بعضی موارد شما میبینید که داخل در موضوع میشه، این به خاطر قرینه است، ولی از هر این است که غایت اگر قید موضوع شد داخل در مقیا به حسب حکم نیست. مثالی که ما میزنیم همین عرض به حضور شما سر من البصره الى الکوفه، اینجا وجوب سیر تا کی ثابته؟ ها، تا زمانی که اما خود کوفه دیگه داخل این قایتی که قید موضوعه، پس قایتی که قید موضوعه داخل در مقیای به حسب حکم نیست. اما قایتی که چیه؟ در قایت حکم، حالا الان میگیم در جایی که میگیم قایت، قایت به عنوان قید حکم، تصویر مسئله چجوریست؟ دیگه نمیتونیم بگیم انتفاع ما بعد القایه. یعنی چی؟ یعنی این حکم تا اینجاست، این قایت به حسب حکم به اصطلاح قایتی که قید حکمه، این داخل در مقیا به حسب حکمه. اینجا دیگه مثل اون بحث قبلی نمیتونیم بحث کنیم. اینجا باید اینجوری بگیم آیا حکم مقیا تا این قایت باقی است، یعنی تا اینجا باقی است، یا استمرار دارد؟ آیا استمرار داره یا نداره؟ این جلسش فرق میکنه. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، وقتی با بحث میکنیم حتی تعلم انه قذر داخل در مقیاست یا داخل نیست، معناش چیه؟ یعنی اون طهارت تا اینجاست، تا زمان حصول علم، یا بعد حصول العلم هم استمرار داره. پس سخن از دوام و استمرار حکم مقیاست. اگر گفتیم قایت داخل مقیاست، معناش اینه قایت و ما بعدش که قید حکمن، این حکم همینچنین استمرار خواهد داشت بعد از این. بله؟ خب همین دیگه، وقتی ما میگیم قایت داخل در مقیا هست یا نه، معناش همینه که آیا این استمرار دارد یا ندارد. اگر گفتیم داخله، معناش اینه که
این...
بله بله نداره دیگه، توجه دارید؟ این بسته بینه که ما اینجا مفهوم به صدا قایت را چجوری معنا کنیم. عبارت رو ببینید، ثم منه فی القایه خلاف آخر کما اشرنا اله و هو انها، این قایت هل هی داخلتون فی المقیا به حسب الحکم، ها، یعنی داخل در مقیاس به حسب حکم مقیا، او خارجه انه به حسب الحکم، داخل در مقیا به حسب حکم، خارج از مقیا به حسب بود. ول از هر خروجها، از هر خروج قایت است، لکونها من حدوده، یعنی لکون القایه من حدود المقیا، فلا تکون محکومه به حکمه. ببینید وقتی میگه قایت از حدود مقیاست، حد مقیاست، دیگه نمیتونه حکم مقیا را داشته باشه. و دخوله فی بعض الموارد، یا دخولها فی بعض الموارد، انما یکونو بالقرینه، این که میبینید در بعضی موارد قایت داخل در مقیا به حسب حکم میشه، این به واسطه قرینه است. و علیه تکونو این قایت کما یکونو، علیه یکون کما بعدها به نسبه الالخلاف الاول، پس اینجا این مثل ما بعدش هست نسبت به خلاف اول. اختلاف اول چیه؟ یعنی به نظر به مفهوم اختلاف اول در بحث مفهوم دیگه. کما انهو علل قول الاخر یکونو محکومتن بالحکم منطوقن. ببینید میگه این قایت از به حضور شما یکونو کما بعدها، درسته؟ اگر این قایت آمد از منطوق خارج شد، چون میگیم داخل نیست، اگر از منطوق خارج شد پس داخل مفهومه. میگه یکونو کما بعدها به نسبه الی الخلاف الاول. این نشون میده بالاخره ببینید میخواد اینجا بگه قایت قایت حکم نیست، قایت قایت موضوعه. کما انه علی القول الاخر، قول آخر یعنی اینکه قایت داخل مقیا هست. اگر ما گفتیم قایت داخل در مقیا هست، یکون که تکون محکومتن بالحکم منطوقن، یعنی محکوم به حکم مقیاس منطوقن. ببینید ثم این نکته، لا یخفا ان هذا الخلاف لا یکاد یعقل جریانه فیما اذا کان قیدا للحکم. این اختلاف که آیا قایت داخل در مقیاس یا نه، در جایی که قایت قید حکم باشد جریان پیدا نمی کند. البته ایشون در حاشیه خود ایشون یه تصویری به اصطلاح برای اینجا کردن که من عرض کردم، ولی میگه اصلا این نزاع در این که قایت داخل در مقیا هست یا نه، فقط در جایی که قایت قید موضوع باشه. اگر قایت قایت حکم باشه و قید حکم باشه اصلا نزاع جریان پیدا نمی کنه. این منحصرا نزاع در این که آیا قایت داخل در مقیاس مونه جایی که قایت قید موضوع باشه. یعنی چی؟ یعنی میگیم قایتی که قید موضوعه داخل در مقیا به حسب حکم هست یا نیست. اما اگر قایت قید حکم باشه میتونیم بگیم قایتی که قید حکم است داخل در مقیا به حسب حکم هست یا نه؟ یه اصلا معنا نداره. نه، پس تصویر دیگری بکنیم. میگیم آیا ما وقتی میگیم قایت قید حکمه، تصویر دخول این قید در مقیا به این است که آیا این حکم استمرار دارد یا نداره؟ حکم استمر یا لم یستمر. پس بحث از استمرار و دوام حکمه. تصویرش رو اینجوری میتونه بکنه، ولی به حسب همین صورت ظاهری اینجا تصویرش از به حضور شما مشکل. اینم به اصطلاح مفهوم قایت. تا بحث بعدی مفهوم از به حضور شما استثناست که فردا. شما فردا پس فرمودید.